حلیس به سرم سایه ایوان و امان نجف است، دل من تنگ علی تنگ ازان نجف است، من به هم ریختم، من به هم ریختم، کاش که درم بخریم، گذری هم که بیایم تو زمان می‌گذری، در شب اول قبرم ز تو دارم اثری، آمدم تا که مرا پیش حسینت ببری، من خجالت زده تو شدم آبم نکنی، جلوی چشم علم دار خرابم کن، آمدم تا که فقط دل بسپارم به حسین، بگذاری بیفتد سر و کار حسین، باز افتاده همه کوله و بارم به حسین، تک و تنها کس و کاری ندارم به حسین، فیض بردی قدم این که دورم بشینه، زیر این سیاهی ها نفس بکشینه، قد این که بگیم کنار این نوکرای رو سفید عبی عبدالله که آبرو دارن به ما عروسی ها هم نگاه کنن، بگیم صلی الله علیه یا با عبدالله، حسین آن لب تشنه که میخواد دعا ریخ به هم، ته گودال سری بانو که فا ریخ به هم، حسین
واژه عفو در قرآن کریم 34 بار به کار رفته که در این موارد خداوند مردم رو به روش پسندیده عفو و گذشت توصیه کرده. در آیه 199 سوره اعراف خداوند می‌فرماید گذشت پیشه کن و پسندیده فرمانده و از نادانان رخ برتاب.
نوای باران. حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که روزه او را از قضاهای مورد علاقش باز دارد بر خداست که به او از قضاهای بهشتی بخوراند و از شرابهای بهشتی به او بنوشاند.
ای عزیز، بدان که مصاحبت نیکان و مجالست دانایان سعادت ابدی است و راهنمای دولت سرمدی. همنشین نیک مثل عطار است که اگرچه از عطر خود چیزی به تو ندهد، از رایحه او بهره‌مند گردی و مثل قرین بد مانند کوره آهنگر است که اگر به آتش آن نسوزی اما از دود و بخار آن اذیت شوی و به رنج افتی. همنشینی کو لطیف و کامل است، راحت روح است و آرام دل است. وان که نادانی و غفلت وصف اوست، صحبتش مانند زهر قاتل است.
یاد شهدا.
بالی نمی خواهم، بیبال همگاهی می شود پرکشید به سمت آسمان. این پوتین های خاکی هم می توانند مرا به آسمان ببرند. هنوز آتش شهادت بر لبهای خشک و ترک خورده بشر تازیانه می زند. آماده ایم تا جرعه ای از شهادت بنوشیم، چرا که همواره این جمله در قلب و مغز من حک شده است که زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. شهادت راه است و شهید چشمه جوشانی از عشق. آنان که به دنبال عشق می روند خیالشان نام نیست. آنان که در پی آسمانند به پرواز می اندیشند، نه به خاک و به نام. چنان که شهیدی می گفت بگذارید گمنام باشیم، که به خدا قسم گمنام بودن هنر است، که گمنامی در عشق است. خوشا آنان که مردانه می‌میرند، گمنامند اما نامهاشان در آسمان حک می‌شود. و تو ای عزیز خوب می‌دانی که تنها کسانی مردانه می‌میرند که مردانه زیسته باشند.
جمله معروف رو همه ما شنیدیم بارها و بارها. در عفو و گذشت لذتی است که در انتقام نیست. ظرفیت بالایی میخواد، پذیرش این شرایط. کسی که قلب قدرتمندی داره و به سطح بالایی از انسانیت و معرفت رسیده و دلش وسیع مثل دریا، بیشتر اهل گذشته و بخشش. او اهل اغمازه، نه اینکه چشم بر حق و حقیقت و ظلم ببنده، نه. در جایی که خطایی پیش آمده و خطاکار نادمه و حس میکنه که این ندامت واقعیه و از ته دل، عبور میکنه از خشم و میبخشه و به لذت گذشت، به حس خوب عفو میرسه و این لحظات رو درک میکنه.
مرا درد تو درمان می نماید، مرا درد تو درمان می نماید، غم تو مرهم جان می نماید، مرا که از جام عشقت مست باشم، وصال و هجر یک سال چو من تن در بلای عشق دادم، چو من تن در بلای عشق دادم، همه دشوارم آسان می نمایم، به جان من غم تو شادمان باد، هر آن لطفی که بتوان می نماید. اگر یک لحظه نماید مرا سوز، اگر یک لحظه نماید مرا سوز، دیگر لحظه دو چندان می دیگر لحظه دو چندان می نماید خیالت آشکارا میبرد دل خیالت آشکارا میبرد دل اگر روی تو پنهان می نماید آه آه چو ذره در هوای مهر روی عراقی نیک جبران می نماید
جایی نوشته بود که مرداب به رود گفت چه کردی که زلالی؟ رود جواب داد گذشتم. وقتی ما به رود نگاه میکنیم با نماد و نشانه ای از عبور مواجهیم، از گذشتن. حالا از همین فعل، از همین گذشت کردن و عبور کردن استفاده میکنیم برای زندگی، برای مفاهیم مرتبط با زندگیمون، با رفتارمون، با گفتارمون. باید گذشت و گذاشت، باید عبور کرد، آنچنان که بزرگان گفتند و توصیه کردند، از خطاهای دیگرانی که دوستشان داریم و مثل ما گاهی خطایی می کنند، اما به دل نادمان میشه عبور کرد، میشه گذشت، میشه رد شد و رفت. اون وقت زلالی دل رو حتما حس خواهیم کرد و نشانی ما میشه رأفت و مهربانی. ما رو دیگه با این نشانی میشناسن و معرفی میکنن. و چی زیباتر از این؟ سپاسگزاریم که به رادیو نمایش به فصل وصل گوش میکنید.
پند لقمان صحبت با احمق. روزی از روزها فرزند لقمان به سراغ او آمد و گفت ای پدر، من دیگر به جوانی رسیدم و وقت ازدواجم است. از تو میخواهم برایم به خواستگاری بروی تا همسری اختیار کنم. لقمان گفت قبول است، اما آیا خودت دختری را سراغ داری؟ باران گفت آری، دختری را سراغ دارم که در زیبارویی مشهور است. لقمان گفت پس برویم او را به من نشان بده تا ببینم چگونه دختری است. سپس با پسر راهی شدند. باران پدرش را به جنگلی برد و دختری را به او نشان داد. لقمان دید که در آن جنگل جمعی از زنان دانشمند نشستند، اما دختر به جای آن که با آنها بنشیند مشغول بازی با حیوانات است و هیچ توجهی به آنها ندارد. مدتی گذشت. مادر دختر نیز به همراه کنیزش به جنگل آمد. دختر به جای آن که ابتدا به مادرش سلام کند به کنیز سلام کرد. باران که دید مادر دختر آمده است گفت پدر جلو برو و از خواسته من با او صحبت کن. لقمان گفت پسرم، بهتر است کمی صبر کنیم تا رفتار دختر را بیشتر زیر نظر بگیریم. مدتی گذشت تا اینکه پدر دختر نیز آمد و لقمان را دید و شناخت. سپس جلو آمد و با او سلام و احوال پرسی کرد و مشغول گفتگو شد. باران که دیگر طاقت نداشت و دید پدرش چیزی نمیگوید، خود جلو رفت و گفت: اگر اجازه دهید میخواهم دختر شما را خواستگاری کنم. مرد که بسیار دوست داشت با لقمان فامیل شود گفت: من بسیار خوشحال خواهم شد که دخترم عروس خانواده شما شود، اما بهتر است با خود اونی صحبت کنی و نظرش را بپرسی. سپس لقمان و پسرش را به خانه دعوت کرد. لقمان که این سخن را شنید پسرش را به گوشه برد و گفت: پسرم، من صلاح نمی بینم که با این دختر صحبت کنی، چه برسد که بخواهی با او ازدواج کنی. باران پرسید: چرا؟ لقمان گفت: زیرا او دختر احمقی است. باران گفت: از کجا فهمیدی پدر؟ لقمان گفت: او به جای آن که با زنان دانشمند بنشیند و از علم آنها بیاموزد، به بازی با حیوانات پرداخت و به جای آن که ابتدا به مادر خود که بزرگتر بود سلام کند، به کنیز او سلام کرد و این رفتارها نشانه حماقت و نادانی است. ای پسر، هرچند او زیباست، بهتر است از صحبت و تصمیم ازدواج با او پرهیز کنی، زیرا بیش از آن که زیباییش پس از ازدواج به تو لذت برساند، حماقتش عذابت خواهد داد. و اما پند لقمان: احمق اگرچه صاحب جمال باشد، نباید با او صحبت کرد که شمشیر اگرچه زیباست، زشت کردار است.
سال روز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام پیش روی ماست و دومین شب قدر. به همتون تسلیت و تعزیت میگم و امیدوارم هممون موفق بشیم به درک این شب برتر از هزار ماه. امید که زیباترین تقدیرها برای ما رقم بخوره.
امیرالمومنین شخصیتی است که عباس عموی رسول خدا میگه: من خدمت پیامبر اکرم با فرزندم عبدالله ابن عباس نشسته بودیم، من دیدم علی ابن ابی طالب وارد شد، چهره پیامبر بشاش شد، شاد شد. عرض کردم: یا رسول الله، اتحب هازا؟ آیا شما علی رو اینقدر دوست دارید؟ پیامبر اکرم فرمود: والله الله اشد حبا له، به خدا قسم خدا بیش از همه مردمان علی رو دوست دارد. بعد فرمودن: یا ام، ابو جان، ان الله جعل ذریت کل نبی فی صلبه. تو ببین هر پیغمبری ذریش تو نسل خودشه، نسل ابراهیم ازش اسماعیل آمده، اسحاق آمد، نسل یعقوب ازش یوسف آمده. هر نبیی رو خدا در صلب خودش ذریش رو قرار داد. ببین چقدر علی رو دوست داشته که جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، ذریه من، فرزندان من و اوصیاء منو از نسل علی قرار داده. در نقل دیگری دارد: جبریل به پیامبر گرامی اسلام عرض کرد: یا رسول الله، ان علیان لأشد معرفتن عند اهل السماوات. آسمانیان علی رو بهتر از زمینی ها میشناسن، اونجا معرفت و محبت و دوستی امیرالمومنین جا افتاده تر و طبیعتا قوی تر و شدیدتر از میان ارض و زمین است. خب چنین شخصیتی رو چطور انسان میخواد زبان به مدح و سناش بگشاید؟ کسی که خدا مدح او گفت، پیامبر مدح او گفت، شخصیتی که مرحوم علامه طباطبایی روایتی نقل میکند، میفرماید بهشت 8 در دارد، انبیا و صالحین از 1 در وارد میشن، شهدا و صدیقین از 1 در وارد میشن، 5 در به شیعیان ما اختصاص دارد، روایت رو از معصوم نقل میکند تو المیزان، این 7 تا 1 در دست به گویندگان لا اله الا الله است که بغض علی ابن ابی طالب ندارن و و طبعا وقتی قسیم شیعه واقع شده معلوم شیعه نیستن، اما بغض علی ندارن، گاهی روی جهالت، گاهی روی نادانی، گاهی روی عدم اطلاع در این مواضع ماندن. فرمود می‌فرماید امام معصوم این 8 در از بهشت تقسیم شده است، که حالا اینا البته درهای حسی نیست، اینها با درهایی که ما تو خونه تصور میکنیم قابل مقایسه نیست، ما خیلی مضمون این روایت رو نمیفهمیم، اما اونی که ایشون نقل میکند مینویسد روایت داریم کوبه در بهشت ذکر یا علی است. کوبه اون چیزیست که میکوبن و جایی وارد میشن، قدیما درهای کوبه داشت، زنگش، ورودش. بعد ایشون در توجیه این روایت میفرماید زنگ به برای اطلاع رسانی به اهل خانه است که من دارم میام، فلانی داره میام. میفرماید معنای این روایت این است ولایت امیرالمومنین، دوستی امیرالمومنین شرط ورود به جنت و بهشت است. ابو درداس ظاهرا یا انس ابن مالک حالا تردید از منه، میگه ام ایمن یه غذای خوبی پخته بود برای پیامبر، مرغی بریان کرده بود، اول خدمت رسول خدا حضرت فرمودن کاش محبوب ترین بنده نزد خدا، اون بنده با اخلاص، بیاد و با من هم غذا بشه. انس ابن مالک میگه خیلی دلم میخواست یکی از انصار باشه. رفتم در میزنن، در رو باز کردم، علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه جوری حضرت رو برگردوندم که باز شاید یکی دیگه بیاد. مجدد مرتبه دوم دیدم بعد از لحظاتی امیر علون علیه السلام در زد. پیامبر اکرم متوجه این برگردوندن من شد، فرمودن اگر تا شبم صبر میکردی جز علی کسی بر این در نمی آمد، چون اوست که محبوب است. همین اخلاص باعث شد که تو دربار معاویه فراریان از عدالتش، حتی بعضی از کسایی که تو خطش به ظاهر نبودن تعریف کنه. وقتی خبر شهادت رسید به دربار معاویه، خب معاویه رقیبش از صحنه خارج شده، خیلی خوشحال شد، چون معاویه از اول دنبال خلافت بود. یک مغنیه ای داشت، خواننده ای داشت، صدای زد، وزراشو دعوت کرد، شخصیت ها رو دعوت کرد، لباس جشن پوشید، جشن گرفت و دربار به این خواننده گفت بیا بخون. هرچی این خواننده فکر کرد گفت معاویه ایام جشن نیست، ایام شادی نیست، شاید اواخر ماه رمضان بوده، ایام بفرمایید سرور نیست. گفت چه سروری از این بالاتر؟ خبر شهادت علی ابن ابی طالب از کوفه به ما رسیده و ما میخوایم جشن بگیریم. خیلی متأثر شد این خواننده و این مغنی، گفت خبر شهادت علی رسیده نمیخوانم. هر کاری کردن گفت بزنیدش، یه مقداری که زدن گفت خب میخوانم. حالا منظورم اینجاست، بلند شد 3-4 بیت شعر خواند، مجلس رو تبدیل به عزا کرد، مجلس رو تبدیل به گریه کرد و به هم ریخ با اشعارش. معنای اشعارش و بعضی از اشعارش اینه: الا ابلغ معاویه ابن حرب فما قرت عیون الشامتینا. معاویه خوشحال نباش، شادی نکن بر شهادت علی. فلا والله لا انسا علیا و طول صلاته فی الراکعین.
فضای کوفه غم بار است امشب، غم از هر سو پدیدار است امشب. فضای کوفه غم بار است امشب، غم از هر سو پدیدار است امشب. سحاب غم گرفته روی مه را، زمین و آسمان تار است امشب. همه ذرات عالم بیقرارند، هراسان چرخ دوار است امشب.
برای بهترین فرزند آدم، همه عالم عزادار است امشب. همه عالم عزادار است امشب.
علی